ساعت 22:10 شب در ایران است و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در شبانگاه پنجشنبه 23 فروردین 1403 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو بابک و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری آلمان، آنالنا بربوک وزیر امور خارجه این کشور روز پنجشنبه در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواستار کاهش تنش در بحبوحه افزایش نگرانی ها از حمله مستقیم ایران به اسرائیل شد. خانم بربوک گفت از همه بازیگران منطقه خواسته می شود مسئولانه عمل کنند و خیشتنداری پیش گیرند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران، امیر عبداللهیان در این تماس تلفنی گفت زمانی که اسرائیل مسئولیت دیپلماتیک را به خطر می اندازد، دفاع مشروع با هدف تنبیه متجاوز یک ضرورت است. پیشتر وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عراق نیز در همین زمینه با امیر عبداللهیان تلفنی گفتگو کرده بودند. وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت تمام خطوط تلفن دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه فعال است. در همین حال نیروی هوایی اسرائیل در رزمایشی در آسمان قبرس حمله به اهداف دوردست را تمرین کرد. رادیو ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 23 فروردین خبر داد که نیروی هوایی اسرائیل در روزهای گذشته در یک رزمایش مشترک با ارتش قبرس حملات به اهداف دوردست را شبیه سازی کرد. این گزارش افزود این تمرینات که با مشارکت هواپیماهای سوخت رسان انجام شد بخشی از آمادگی های ارتش اسرائیل برای مقابله احتمالی در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی ایران است. همزمان جنرال اریک کوریلا فرمانده سنتکام وارد اسرائیل شد. به گزارش رسانه های اسرائیل او روز پنجشنبه با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دیدار میکند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود که آمریکا در مورد امنیت اسرائیل تعهد آهنین دارد. خبرگزاری های ایران در خبری متحدالشکلی گزارش دادند که نماز جمعه 24 فروردین تهران به امامت کاظم صدیقی در دانشگاه تهران برگزار می شود. این در حالی است که ماجرای انتقال یک باغ 4200 متری به شرکتی متعلق به او و پسرانش بسیار جنجال برانگیز شد. اسناد منتشر شده درباره انتقال این باغ نشان می دهد که این ملک به قیمتی 150 برابر پایین تر از ارزش واقعی آن فروخته شده. ارزش روز این باغ 1,000 میلیارد تومان برآورده شده است. شماری از حقوقدانان نحوه انتقال این باغ را غیرقانونی دانستند. نحوه انتقال این باغ به کاظم صدیقی واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم، چهره‌های سیاسی و حتی روحانیون داخل کشور داشت. رادیو فردا مطلع شده که شعبه 18 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان روز 15 فروردین اتهامات 15 زن بهایی را مبنی بر ترویج عقاید دیانت بهایی محرز دانست و برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر کرد. اتهامات این زنان فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام عنوان شده. در قرار نهایی صادر شده 14 بهایی دیگر از این اتهام تبرئه و برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده. سازمان دیدبان حقوق بشر در 13 فروردین ماه اعلام کرد چندین دهه سرکوب نظاممند بهائیان از سوی حکومت جمهوری اسلامی و انواع محرومیت‌هایی که در حق آنان اعمال می‌شود در حیطه جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.
خبرها را از مهران کریمی شنیدیم و عناوین این مجله. تداوم نگرانی ها درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل و مداخله آمریکا. از کارشناسان مختلف درباره تشدید تنش ها و تأثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در لزوم حذف اسرائیل می شنوید. اعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تشدید برخورد با آنچه بی‌حجابی خوانده می شود. آیا اعمال زور می تواند شکاف عمیق میان جامعه و حکومت در عرف و هنجارهای تغییر یافته را پر کند؟ تحلیل یک کارشناس در این باره را می شنویم. پرسش های پاسخ درباره سرنوشت یک خواننده معروف اهل ترکمنستان که در ایران گم شده. آیا او زندانی شده است؟ و گزارشی درباره نگرانی از سدسازی‌های متعدد در ترکیه و تأثیر آن بر محیط زیست ایران. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. سیاست خارجی اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی باعث شده تا بیم و نگرانی وقوع جنگ میان دو کشور ایران و اسرائیل همواره وجود داشته باشد. بیم و امیدی که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و سایه وقوع جنگی احتمالی بر ایران گسترده شده است. منصور فرهنگ، کارشناس مسائل بین المللی مقیم آمریکا، در گفتگویی با رادیو فردا به تحلیل این سیاست و ریشه آن پرداخته است.
دلیل اصلی این تقابل رو ما باید در موضع ولایت فقیه ببینیم که با ملی گرایی و منافع ملی کشور مخالفه. بنابراین امت سازی میخوان بکنن. بخش عمده از سیاست خارجی، حداقل توجیه سیاست خارجی ایرانه، تاکیدش روی امت سازیه، یعنی گسترش اسلام به رهبری ایران. و نتیجه هدف ایران در این 45 سال در رابطه با اسرائیل این بوده که اختلاف بین دولت اسرائیل و مردم فلسطین رو تبدیل به تقابل بین کشور اسرائیل و اسلام بکنه و رژیمی که به اصطلاح مدعی است که سخنگوی اسلامی در منطقه است. توجه داشته باشیم که از جهت داخلی در هر دو مورد اینها شکست خوردن، یعنی به طور کلی ادعاهای ایران، تهدیدات ایران علیه اسرائیل هیچ ارتباطی با توانایی نظامی ایران نداره، ولی این تبلیغات برای ماهیت رژیم و ایجاد ترس در داخل کشور به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین من بر این باورم، همونطور که خمینی گفت، حفظ نظام اوجب واجبات است و اگر بخوان وارد جنگ عادی با اسرائیل یا آمریکا بشن، ماهیت رژیم و به طور کلی ثبات و بقای رژیم مورد تهدید قرار میگیره. بنابراین حد اکثر کاری که بکنن بتونن یک پاکستانی یا یک افغانستانی یا یک مصری یا عراقی یا سوریه‌ای پیدا بکنن که بتونه دست به اقدام خشنی علیه اسرائیل بزنه و اینا به طور به اصطلاح ضمنی تلویحی مدعی این باشن، وگرنه ایران هیچ اقدامی نمیکنه که بخواد برای رژیم خطری ایجاد کنه.
ولی خب حتی این شکل رفتار هم اگر از جانب جمهوری اسلامی ببینیم، این سایه جنگی که ممکنه همچنان بر سر ایران باشه باز هم ادامه پیدا میکنه. به نوعی شما فکر میکنه جمهوری اسلامی مایل هست از این تداوم این حالت تعلیق و نگرانی که به تناوب هم درجهش بالا پایین میره برای مردم؟
طرز تفکری که راجع به سیاست خارجی و تبلیغات دارن، اینها ارتباطی با واقعیت نداره. این به اصطلاح رهبر تمام حرکت‌های اسلامی و ضد آمریکا و ضد اسرائیل در عمل با تضادها و تناقضات متعددی روبرو شدن، با مشکلات زیادی روبرو شدن، ولی در ضمن ضدیت با آمریکا و ضدیت اسرائیل بخشی از ماهیت و هویت رژیم شده. بنابراین با مشکلات رو متعددی روبرو میشن، ولی به این دلیل که ماهیتشون ارتباط پیدا کرده با این ادعاهای تبلیغاتی، خیلی سخت برای رژیم که بخواد کنار بکشه.
فکر میکنه هر اندازه در توصیف کردین در سمت جمهوری اسلامی این شرایط هست. کوتاه که بگین، فکر میکنه خود اسرائیل رسیده به این نقطه که تکلیف این حالت تعلیق و اینا رو بخواد روشن بکنه یک بار برای همیشه؟
به هیچ وجه. اگر به هیچ علاقمند به این هستن که برای که اگر جنگی بشه آمریکا دخالت بود، ولی واقعیت امر اینه که خامنه‌ای و نتانیاهو دشمنان وابسته به یکدیگرن. ولایت مطلقه فقیه ضد ایجاد کشور مستقل فلسطین و همزیستی با کشور اسرائیل. بنابراین خیلی جالبه که در ضمن دشمنی که خامنه ای و نتانیاهو با همدیگه دارن، برای همدیگه کمک های تبلیغاتی زیادی هم داشتن.
در میان تنش شدت گرفته میان ایران و اسرائیل، حمایت ایالات متحده از اسرائیل در قبال تهدیدات جمهوری اسلامی، این پرسش که چه ابعادی رو در بر خواهد گرفت مورد توجه زیاد. آیا آمریکا موافق رویارویی مستقیم این دو کشور هست یا نه؟ در این باره تحلیل حمیدرضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان رو میشنویم.
اون چیزی که ما الان شاهدش هستیم به نظر من به نوعی انتقال پیام از کانال‌های رسمی و غیر رسمی و ترسیم خطوط قرمز هست، هم از جانب آمریکا و هم از جانب ایران. به این خاطر که خب اون چیزی که علنی و رسانه‌ای شد موضع آقای بایدن بود و به طور کلی مواضع ایالات متحده در حمایت از اسرائیل، ولی همزمان با اون با توجه به این تحرکات دیپلماتیکی که یکی دو روز گذشته اتفاق افتاده و قبل از اون حتی سفر آقای امیر عبداللهیان به مسقط، گفتگوهای تلفنی بین آقای امیر عبداللهیان و در واقع وزرای خارجه کشورهای عربی منطقه، عراق، امارات، عربستان غیره و قطر، خب اینها نشون دهنده این هستش که این انتقال پیام‌ها در جریان هست. به نظر من در شرایط فعلی هدف ایالات متحده این هستش که پاسخ ایران رو محدود نگه داره و این سیگنال رو بده که اقدامات ایران بدون هزینه نخواهد بود. با توجه به در واقع گزارش‌هایی که تو این روزهای گذشته منتشر شده و همینطور موضع‌گیری‌هایی که انجام شده، من فکر می‌کنم که برای هم ایالات متحده هم اسرائیل تقریبا مسجل هست که ایران قصد داره که یک پاسخی رو به هر حال به حمله‌ای که به کنسولگری انجام شد بده. اما اینکه این پاسخ به چه صورتی انجام بشه و به چه شدتی، اون مسئله هست که الان هم که روش کار بکنن. من برداشتم این هست که اسرائیل هم از طریق آمریکا تلاش داره که پاسخ ایران رو محدود بکنه. طبیعتاً سناریوهای برای گزینه‌های مختلف وجود داره و اینها این سناریوها رو هم با هم دیگه تبادل کردن و این محتوای صحبت‌های بایدن هست به جوری که میشه این رو تفسیر کرد. در مورد اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، من فکر می‌کنم که خیلی بستگی به اون سناریو نهایی پاسخ ایران داره، با توجه به اینکه مشخص هست که هم ایران و هم اسرائیل به دلایل مختلف به دنبال جنگ گسترده نیستند. این هست که ما شاهد یک زنجیره از کنش و واکنش باشیم، ریسک بسیار بالا هست. اما اینکه این اقدام بلافاصله به جنگ منجر بشه، من هنوز احتمالش رو خیلی بالا نمیبینم و به همین خاطر هم ورود ایالات متحده به طور مستقیم به درگیری با ایران هم میشه گفتش که احتمالش خیلی شاید در مرحله اول بالا نباشه، بستگی به تحولات بعدی خواهد داشت. ایالات متحده هم میخواد که سطح درگیری پایین نگه داره. احتمالاً محتوای بخشی از پیام‌هاش به ایران این هستش که نگذاره که تنش از کنترل خارج بشه، که تأثیر بر مذاکرات آتش بس برای غزه نداشته باشه و غزه رو به عنوان یک عاملی ممکن است به کار ببره برای اینکه انگیزه ایران رو برای یک حمله گسترده محدود بکنه.
نظر حمیدرضا عزیزی رو درباره ابعاد احتمالی مداخله آمریکا در تنش میان ایران و اسرائیل میشنیدید.
بازار تلفن‌فروشی سری
هر داشته
کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از آغاز اجرای طرح تازه‌ای برای برخورد با زنانی خبر داده که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند. تهدید دوباره درباره سختگیری بیشتر پیرامون حجاب در حالی بیان میشه که شکاف آشکاری میان بخش‌های زیادی از جامعه ایران با حکومت در زمینه لزوم رعایت حجاب به چشم می‌خوره. از آسیه امینی کارشناس مسائل مربوط به زنان درباره احتمال موفقیت طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پرسیدم.
مردم دارن سبک دیگری از زندگی رو پیش میبرن، یعنی زندگی روزانهشون، مشاهدات، مستندات، شنیده ها، دیده ها، همه شاهد بر این هست که یک اتفاق دیگری داره تو جامعه میفته و این اتفاق بسیار متفاوت از آن چیزی هست که حکومت ایران چه با ضرب و زور نیروی انتظامی، چه با تصویب لایحه و قانون، چه با دستور مستقیم رهبرش که همین هفته گذشته دوباره فرمان داده که حجاب اجبار قانون هست و شرع و قانون هست و هر کسی جز این بکنه هنجار شکنی دینی انجام داده. بنابراین بلا فاصله پشتش میبینیم نیروی انتظامی بسیج میشه، یک اطلاعیه اولش میده، بعد فرمانده انتظامی تهران، بعد بوشهر و احتمالاً بقیه نیروهای نظامی و امنیتی وارد بحث میشن. مسئله همون شکاف است. مسئله اینجاست که یک گسستگی عظیمی وجود داره که اساساً نه مردم به خواسته و دستور حکومت واقعی میگذارن، نه حکومت به مردم اساساً نگاه میکنه. این هنجاری که در همین اطلاعیه پلیس یا حتی در سخنان علی خامنه‌ای گفته میشه، هنجار یعنی چی؟ هنجار ارزش‌های اجتماعی هست که الگوی رفتاری یک جامعه رو نشون میده. خب الگوی رفتاری مردم که چیز دیگه‌ای رو داره نشون میده. بعد ارزش اجتماعی رو اگه بخوایم مبنا قرار بدیم، شما نه به دزدی میرسین، نه به سرقت، نه به گرسنگی مردم و تبعیض وحشتناک، نه به سرکوب، خشونت، هیچ کدوم از این ضد ارزش‌ها برای شما هنجار شکنی محسوب نمیشن. فساد گسترده‌ای که در دستگاه حکومت وجود داره هنجار شکنی محسوب نمیشه، اما به راحتی میایین پوشش زنان رو همیشه به عنوان مرغ عزا و عروسی در هر بحرانی میکشین وسط برای اینکه اسباب سرکوب رو فراهم بکنید. این به نظرم کل ماجرا.
وقتی که نهاد انتظامی هشدار میده، خب میدونیم مهمترین ابزارش استفاده از زور و خشونته. فکر میکنید تا کجا میتونه این زور و خشونت رو با توجه به اتفاقاتی هم که در چند سال اخیر داریم میبینیم که یکی از مهمترین اعتراضهای بعد از انقلاب ایران ناشی از همین استفاده از خشونت در موضوع رعایت همین حجاب اجباری بوده، آیا آماده هست به نظرتون حکومت که ابزار و زور بیشتری رو بخواد به کار ببره در اعمال این نوع هنجار مورد نظر خودش که شما هم در صحبتتون اشاره کردین؟
ادعای پلیس تهران این هست که ما قانون عفاف و حجاب رو میخواییم اجرا بکنیم. خب قانون لایحه عفاف و حجاب هنوز تصویب نشده، هنوز شورای نگهبان داره برگردونده که راجبش نظر بدن. حالا بماند که اون نظر شورای نگهبان هم خودش جای بحث فراوان داره، ولی منظور من اینه که هنوز حتی قانونی وجود نداره. طبق اون قانونی هم که قبلا بوده، خب اون موقدر تفسیرهای مختلف ازش میشه، مصداق مشخصی نداره. بنابراین به نظر میرسه که این فرمان آتش به اختیاری این دفعه نیروی انتظامی گرفتتش و به قول شما اگر قرار باشه که حد و مرزی براش قائل بشیم، نشانه ها چیز دیگری میگه. تا وقتی که ژینا مهسا امینی کشته نشده بود در خیابان، ما راه به راه داشتیم فیلم ها و تصاویر خشونتبار گشت ارشاد رو میدیدیم که بخشی از نیروی انتظامی هست. بنابراین حد و مرزی وجود نداره در اعمال خشونت. اما عجیب اینجاست که بعد از اون اینها گفتن ما گشت‌های ارشاد رو برمی‌چینیم و مدل‌های دیگری از کار فرهنگی رو بر جامعه حاکم می‌کنیم. حالا داریم می‌بینیم که نه، اون علی خامنه‌ای رو راضی نگه نمی‌داره، دستور دوباره آتش میده و این دستور آتش دادن به نظر من به معنی این هست که اینها هر چقدر که در سیاست خارجیشون، در مدیریت معیشت مردم، در بسیاری از امور مدیریتی کلان کشور بی عرضه هستن، ارزششون رو در سرکوب و خشونت علیه مردم خوب اجرا کردن و براش هیچ حد و مرزی هم قائل نیستن. به نظر من اتفاقا پلیس واقعا مثل یک آتش به اختیار هر وقت که لازم باشه از قوای سرکوبگرش استفاده میکنه متاسفانه.
آیا وقتی یک جامعه هنجارهاش تغییر میکنه و تعریف عرف و رعایتش ممکنه متفاوت بشه از حکومت، به این سادگی میتونه حکومت با اعمال زور اون رو برگردونه به شکل دلخواه خودش؟
ببینید در همه جای دنیا، نه فقط در ایران، در همه جای دنیا، در فرانسه هم که شما برید، عرف یکی از مبانی حقوق اون کشور هست، اون جامعه هست که مبنای قانونگذاری قرار میگیره. اساساً این حکومتی که اسمش جمهوری اسلامی هست به نظر و عرف مردم توجهی نداره دیگه. الان واقعا باید گفت این حکومت اسلامیه. تمام قوانینی که در حوزه حجاب، در حوزه دین، در حوزه اجرایی هم داره اعمال میشه، همه اینها سنت های متحجری هست که نه ربطی به عرف مردم داره، نه ربطی به دنیای مدرن امروز داره. بنابراین نباید گفت که واقعا مردم راه خودشون رو میرن. عرف چیز دیگری هست و اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع طالبانی هست که یاد گرفته خودش رو بزک بزک بکنه برای نشون دادن به دنیای مدرن، ولی در کشور خودش دقیقا همون طالبانیسم رو اجرا کنه.
گفتگو با آسیه امینی رو میشنیدید. نزدیک به 3 هفته است که طرفداران نذیر حبیبوف، خواننده معروف اهل ترکمنستان، از وضعیت وی بیخبرند. گفته می شود او به دلیل استفاده یا حمل مواد مخدر بازداشت شده و احتمالاً در ایران زندانی است. برخی گزارش‌ها حاکی است اهالی ترکمنستان اغلب برای دستیابی به مواد مخدر به ایران سفر می کنند و اکنون دولت ترکمنستان در صدد است مانع این اقدام شود. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
این آهنگ از 4 روز پیش در کانال رسمی نذیر حبیبوف در یوتیوب منتشر شده، اما از نوشته های طرفدارانش در شبکه های اجتماعی برمی آید که سرنوشت این خواننده معروف ترکمنستانی از حدود 3 هفته پیش در حالی از ابهام قرار دارد و او ممکن است در ایران زندانی باشد. به گزارش رادیو آزادلیک، بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، این خواننده هنگام عبور از مرز ایران گویا به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت و روانه زندان شد. در گزارش جدید اعلام شده این خواننده نه در ترکمنستان بلکه در ایران زندانی است. یک منبع آگاه که هویتش فاش نشده به بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت نذیر حبیبوف به دلیل حمل حدود 20 گرم هروئین در مرز بازداشت شد و منتظر دادرسی در ایران است. به گزارش رادیو آزادلیک مشخص نیست آیا جلسات دادگاه این خواننده اهل ترکمنستان برگزار شده یا نه. هیچ رسانه رسمی در داخل ایران و ترکمنستان به بازداشت نذیر حبیبوف اشاره نداشتند. از سوی دیگر مارگاریتا حبیبوف که در شبکه های اجتماعی خود را نذیریتا می خواند، تلویحند بازداشت همسرش در ایران را تایید کرد و در پاسخ شدید و لحنی به کسانی که از محاکمه نذیر حبیبوف در گذشته یاد کردند ادعا کرد همسر وی هرگز مجدداً اقدامی غیرقانونی انجام نخواهد داد. نذیریتا در یک ویدئویی در اینستاگرام که احتمالاً در ایران تهیه شده می افزاید تنها به آن دلیل از همسر خود دلخور است که به رغم مخالفت او به ایران سفر کرد. و همچنین ضمن تحسین فراوان از رهبران ترکمنستان ابراز امیدواری کرد آنچه او یک سوی تفاهم خوانده به زودی رفع شود. نذیر حبیبوف 35 ساله 8 سال پیش در یک پرونده مرتبط با مواد مخدر به 12 سال و مطابق گزارش های دیگر 15 سال زندان محکوم شد، اما 2 سال پیش مورد عفو رئیس جمهور ترکمنستان قرار گرفت. از آن به بعد این خانواده بارها سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و قربان علی بردی محمدوف پدر وی که به رغم پایان ریاست جمهوریش همچنان در سیاست ترکمنستان نقش دارد تقدیر کردند. به گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در اوایل هزاره سوم استفاده از مواد مخدر در ترکمنستان ابعاد یک فاجعه ملی به خود گرفته بود، اما زمان روی کار آمدن خاندان بردی محمدوف این بحران تا حدودی مهار شده. همزمان رسانه مستقل ترکمن نیوز گزارش داد بسیاری از اهالی ترکمنستان با هدف خرید و استفاده مواد مخدر به ایران سفر می‌کنند. بر اساس این گزارش، بازداشت نذیر حبیبوف ممکن است بخشی از تلاش‌ها برای ممانعت از این گردشگری آلوده به مواد مخدر باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در روزهای اخیر بسیاری از فعالان محیط زیست و کارشناسان حقوق بین الملل نسبت به سدسازی‌های کشور ترکیه به ویژه در پروژه‌ای موسوم به داب هشدار می‌دهند و می‌گویند اگر جلوی این پروژه گرفته نشود تبعات جبران ناپذیری برای محیط زیست ایران خواهد داشت. ترکیه در پروژه سدسازی داب 83% پتانسیل رودخانه ارس را قراره مهار کند، اقدامی که به بحران خشکسالی و بیابی در ایران دامن خواهد زد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در حالی که ایران سالهاست با خشکسالی و وضعیت نامناسب و سوء مدیریت آب و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تشدید بحران آب روبروست، حالا نگرانی ها از اجرای شدن پروژه سدسازی ترکیه و محدودسازی آب ارس در میان کارشناسان حوزه آب و محیط زیست بالا گرفته است. رسانه‌های ایران در این هفته نوشتند مطالعات جدید نشان می‌دهد که کشور ترکیه قصد دارد تا با تکمیل پروژه داب 83% پتانسیل رودخانه ارس را مهار کند. احمد کاظمی، کارشناس حقوق بین‌الملل، در همین باره به روزنامه خراسان گفته است تفاوت پروژه سدسازی ترکیه روی رودخانه مشترک ارس که با عنوان داب شناخته می شود با سایر پروژه های سدسازی این است که ترکیه داب را به صورت محرمانه و بدون انتشار اطلاعات و با نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر زیست محیطی انجام می دهد. ارس رودخانه است که علاوه بر ترکیه، ایران، آذربایجان، ارمنستان و نخجوان از آن منتفع می شود و هر گونه بهره برداری ترکیه با عنوان کشور بالادست باید بر اساس حقوق بین الملل باشد. اما گزارش ها نشان می دهد که سیاست های آبی ترکیه در سالهای گذشته عمدتاً نقض این قوانین بوده است. پژوهشگران هشدار می دهند که اقدامات ترکیه در حوزه آبریز فرامرزی ارس بر کمیت و کیفیت آب این رودخانه تأثیر سو دارد و اگر جلوی آن گرفته نشود خطر خشکی و تأثیر ویران کننده برای مناطق پایین دست رودخانه به همراه خواهد داشت و آسیب جدی به آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل و دریای خزر می زند که این مناطق با مسئله ریزگردها، نابودی کشاورزی و حتی مشکلاتی برای مصارف شرب روبرو خواهند بود. اما با وجود این هشدارها چرا ایران تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است؟ یک کارشناس محیط زیست که به دلایل امنیتی صدایش را بازخوانی کردیم.
ایران چون خودش دقیقاً همین پروژه‌ها رو در کشور اجرا می‌کنه، مدام در حال پاسخگویی به وزارت نیرو و فعالان محیط زیسته و این توضیح رو میده که سدسازی هیچ مشکلی برای پایین دست ایجاد نمی‌کنه و ما جریان پای آب رو تغییر نمیدیم و اینها اتهامات بی اساسه. خب در نتیجه رسماً و علناً خودش هم نمیتونه بره به ترکیه یا افغانستان یا هر کشور دیگه‌ای بگه که شما چرا دارید روی رودخونه‌هاتون سد می‌سازید و حقابه ما رو کم میکنین، چون استدلال خودشون اینه که سدسازی حقابه رو کم نمیکنه و نکته دوم اینه که ترکیه در واقع یکی از کشورهای قدرتمند منطقه است که ایران دوست نداره رابطش رو با اون خراب بکنه، چون میترسه که اگه رابطش رو با اون خراب کنه ترکیه بیشتر به سمت دشمنان ایران میل پیدا کنه و در نتیجه کوتاه میاد.
در ادامه از این فعال محیط زیست پرسیدم با این اوصاف آیا حالا امیدی به برخورد ایران با ترکیه وجود دارد؟
اگه مطالبه گری ها جدی بشن و مردم حساس شن و دولت هم احساس کنه که اگر پیگیری نکنه آسیب جدی تری خواهد خورد، ممکنه رفتار دولت هم تغییر بکنه و به جای اینکه حواسش به این باشه که ترکیه نرنجه، بیشتر حواسش به این میشه که مردم خودش و سرمایه اجتماعی خودش رو از دست نده.
تنش های آبی در ایران و میان ایران و باقی کشورها اما تازه نیست. برخی از تحلیلگران از عبارت جنگ آب برای توصیف مناقشه‌های احتمالی آینده بر سر آب در ایران یا بین کشورها استفاده کردند و در این بحران ایران معتقد است ترکیه با سدسازی‌های خود باعث محدود شدن ورودی‌های آب به مسیر رودخانه ارس شده و این روند به کمابی در استان‌های غربی کشور منجر شده است. ترکیه اما با رد این ادعاها تاکید می‌کند که سوء مدیریت های جمهوری اسلامی دلیل اصلی کمابی در ایران است. همزمان موضوع گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند سال هاست که مورد اختلاف مقام های جمهوری اسلامی و حکومت افغانستان قرار دارد. اختلافاتی که حالا با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان بالا گرفته است.
این شماره مجله شبانگاهی رادیو فردا، شامگاهی رادیو فردا هم به لحظات پایانی خودش میرسه. امیدوارم که در طول ساعت‌های آینده هم هر موقع فرصت کردین همچنان با رادیو فردا همراه باشید برای پیگیری آخرین تحولات مرتبط با ایران و جهان. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.